بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که یک جمله از خطاب قدیر میخونم، یک جمله هم از خطبه فدک. بسم الله الرحمن الرحیم. و فی علیین والله نزلت سورة العصر. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا علیاً الذی آمن و رضی بالحق و صبر. خیلی روایت جالبیه، جزء خطاب قدیره. و درباره علی به خدا سوگند سوره والعصر نازل شده. به نام خداوند همه مهر مهرورز، به زمان سوگند که انسان در زیان است مگر علی که ایمان آورده و به درستی و شکیبایی آراسته است. به روح راویان خطابه قدیر صلوات. یه جمله هم از حضرت زهرا سلام الله علیها در خطبه فدک میخونم. به دختران و خواهرانم توصیه میکنم با خطبه فدک آشنا بشید، یک بار مطالعه کنید. اگر خوشتون نیومد بذارید کنار، اگر دیدید فوق‌العاده هست بازم مطالعه کنید، کار کنید. ایها الناس اعلموا انی فاطمه و ابی محمد رسول ربکم و خاتم انبیائکم. اقولها اودن علا بدء ولا اقول ما اقول غلطا ولا افعل ما افعل شتتا و ما انا من الكاذبین فاسمعوا الی باسماع واعیه و قلوب راعیه. اینو ترجمه کنم، بعد یه آیه خونده حضرت که اصل مقصد من اینه که این آیه رو برای شما بخونم. ترجمه رو دقت بفرمایید. حضرت زهرا در خطبه فدک فرمود: مردمان بدانید که من فاطمه ام و پدرم محمد صلی الله علیه و آله و سلم، فرستاده پروردگارتان و فرجام پیام آوران است. این گفتارها را میگویم و بارها تکرار میکنم و به گزاف سخن نمیگویم و در کارم زیاده روی نمیکنم و از دروغ پردازان نیستم. هان به سخنانم گوش فرا دهید و آنها را نگه دارید با گوشهای نگهدار و دلهای نگهبان. بعد یه آیه خوندن که اینا رو مخوندن به خاطر این آیه. سپس حضرت زهرا فرمود: سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. به نام خداوند همه مهر مهرورز، همانا از میان خودتان فرستاده‌ای به سوی شما آمد، یعنی پیغمبر، که بر او دشوار است نابسامانی های شما. از ناراحتیتون ناراحت میشه پیغمبر. و حریص است بر هدایت شما و بس شفیق و مهربان به ایمانیان. این آیه سوره توبه آیه 128 است. یه آیه ای رو به حضرت زهرا خوندن در خطبه فدک که بیشتر مشخصات پیغمبر اکرم را که در میان مردم بودند مشخص می‌کند. صلوات بفرستید. خیلی جلسه آینده ساز و مهمی این جلسه. باور کنید با اینکه کار ما آخونده حرف زدنه، هر وقت یادم میاد راجع به این جلسه فکر میکنم. باور میکنی؟ ها؟ شما باور میکنی؟ لذا این عرایضی که دارم، ضمن این که خود به اصطلاح تشکیلات مدرسه ضبط میکنن دستشون درد نکنه، خود منم ضبط میکنم. بعدنم هر کدوم از خانوم ها و آقایان تلفن منو خواستن مشکل نداره. ما دو سه تا منزل تلفن داریم، البته خیلی سرم شلوغه، خیلی تلفن ها اشغاله، ولی هر امری داشته باشید راجع به بچه ها من جا جمله بعدی رو بگو چی بگم؟ I am all yours، یعنی در خدمتتون هستم. حتما مراجعه کنید. عرض میکنم خدمت شما که علت این که میگم که جلسه خیلی مهمیه، من از 20 سالگی، از 15 سالگی شاگرد دارم، از 20 سالگی با دانشجویان جلسه دارم تا حالا. الان 52 سالم، 72 سالم. چند سال میشه؟ 52 سال. تقریبا تمام دانشگاه‌های ایران رو میشناسم. یه مقدار از دانشگاه‌های خارجم یه مقدارم میشناسم و فضای اونها رو میدونم. بچه‌ها رو هم میشناسم حاج آقا. این تیترایی که انتخاب کردم، حالا هر چقدرش رو تونستم برسم، بر اساس شناخت بچه‌ها، حساسیت روی دین بچه‌ها، اینا رو عرض می‌کنم. یه جمله‌ای میگم که از امام صادق علیه السلام در کتاب کافی حدیثی هست. حضرت فرمود که العالم بزمانه لا تهجم علیه اللوابس. تکرار میکنم جمله رو. العالم بزمانه لا تهجم علیه اللوابس. کسی که آگاه به زمانش باشه، اشتباهات براش هجوم نمیاره. من میخوام زمانمون رو در دو جمله برای شما تعریف کنم. جمله اول اینه که زمان انفجار تکنیک اطلاعات، بهش میگن انفجار IT، Information Technology. 10 سال تکنیک اطلاعات انفجار پیدا کرده. شما میبینید دیگه، با یه فلش مموری انقدری شما چند هزار کتاب رو میتونید سرچ کنید، درسته؟ اینو میگن انفجار اطلاعات. این انفجار اطلاعات هزاران خوبی داشته و میلیون ها ضرر. هر چیز خوبی هم اینطوره. از سکه ها جا خوشت میاد یا بدت میاد؟ سکه 5 پهلوی خوشم میاد. الان به من یه سکه 5 پهلوی بده، دستتان میبوسم. این سکه 5 پهلوی خیلی خوبه، اما خیلی هم خطرات داره. نداره؟ ممکنه به خاطر سکه 5 پهلوی سر آدم ببرده. این انفجار اطلاعات، تکنیک اطلاعات خیلی عالیه، ولی میلیون ها هم ضرر داشته که دیگه اینا رو خودتون بلدین. بچه های 2-3 سالمون همینجوری با این اطلاعات و با این موبایل ها بازی میکنن تا پیرمرد های 80-90 ساله فرسوده مثل من. و چقدر اطلاعات مضر و ارتباطات نامشروع ایجاد کرده نکرده، اینو میدونیم. زمان ما همچین زمانیست. دو، در اثر انفجار اطلاعات و عوامل دیگه، الان زمان ما بمباران یه مملکته، بمباران مملکتی که مربوط به امیرالمؤمنین باشه. قبول داریم؟ یعنی بمباران تشیع. فقط منظورم مملکت ایران نیست، عراق نیست، تمام دنیا دارن مملکت تشیع، کتاب تشیع، اعتقاد تشیع رو بمباران میکنن. من در جریان این تلگرام ها و وایبر ها و واتساپ ها دقیقاً حاج آقا هستم. گاهی اون ور دنیا یه اشکال به اسلام میکنن، 10 دقیقه بعد من خبردار میشم، چون همه جا بچه دارم و اینام که احتیاج به کسی نداره. خودم اهل تلگرام اینا بلد نیستم، ولی بچه ها برام میارن نشون میدن. بمباران شیعه است. بمبای مختلفی دارن، اقتصادی هست، علمی هست، اعتقادی هست، اجتماعی هست، عاطفی هست، همه جور. اما سه تا بمب رو من فقط اسم میبرم چون میخوام به اصطلاح راجع به بچه هاتون صحبت کنم. سه تا بمبش خیلی مضره و دارم بمبارون میکنم. یک، موسیقی. دیگه توضیح نمیخوام. خیلی وقت من تعجب میکنم، عکسایی رو میبینم، میبینم افراد متدینی مثل شما، محاسن و حمید نشستن دارم میزنم میرقصن. قبح موسیقی، حرمت موسیقی در نظر مردم برداشته شد. یکی ربا. ربا رو شماها بیشتر میفهمید، خانوما متوجه نمیشن مگر اینکه خودشون بیزنس وومن باشن. ربا از این دوتا خطرناکتر بمب اختلاط دختر و پسر، بیهجابی، بیهیائی، بیعفتی دختران. من از منزلمون تا اینجا الان سه رفت تو راه بودم. از منزلمون تا اینجا الان در 45 دقیقه دو تا یا سه تا خانم با چادر دیدم. حساسم هستم به چادر، حساس مثبت. بقیه دیگه شما بهتر میدونید، ما که نگاه نمی‌کنیم. چه قیافه‌هایی، چه لباس‌هایی، دیگه این بمباران بی‌عفتی و بی‌حجابی. دیروز جمعه بود یا پریروز؟ پریروز یه گروه اومده بودن خونه ما که از من وقت بگیرن. عروس با چادر لجاجت داشت، با حجاب لجاجت داشت. عروس که اومده من عقدشو بخونم، البته من اخلاق نشون دادم، نگفتم عقدتون نمیخونم. امروز هم تلفن زد، دیروز هم تلفن زد برای به اصطلاح کارهای بعدیش. میخوام اینو بگم، این بمب از همه بمبها در زمان ما بیشتره. بمب اختلاط دختر و پسر، بی‌حیایی دختران، بی‌حجابی، آزاد بودن و اینا. اینا رو به عنوان مقدمه گفتم. برای شما پدر مادرانی که بچه هاتون امسال انشالله موفق میشن میرن دانشگاه، اولا که حالا ایشون لابد میگن اینا رو، این یه هفته رو بچه ها رو استرس ندید، بگید درساتو که خوندی هیچ مشکلی نیست. من شاگردام، اونایی شاگرد اول شدن که خیلی آرامش داشتم، درساتو خوندی، نصفش هم خوب خونده خوبه. شبی هم که کنکور داره میخواد بره فردا، شما خانما عجیب شوهراتون یواشکی یه 50 تومانی 100 تومانی بردارین بذارین زیر سرش صدقه، فرداش بدین به فقیر. این کارو بکنید، این کاری که میگم. بله بله، برای بچه بدون اجازه شوهر من حکم میکنم به عنوان مرجع تقلید شیطونا که این کارو حتما بکنید، صدقه بذارین زیر سرشون که صبح انشاءالله برن به سلامتی ایشتویل میشه. خطرات رو من در پنج خطر وقتی بچه ها میرن دانشگاه خلاصه کردم. اولین خطر، خطر اعتقادی. رشته های دانشگاه یا رشته های فنی مهندسی یا رشته های طب یا رشته های فیزیک یا رشته های ریاضی، ایناست دیگه، رشته های دانشگاه یا رشته های علوم انسانی روانشناسی یا رشته های حقوق یا رشته های دینیه. خواهش میکنم خوب دقت بفرمایید. من اهل مبالغه نیستم، بر اساس اطلاعات دقیقم میگم. دانشگاه های آزاد از دانشگاه های دولتی از نظر دینی عقبترن. قبوله؟ خیلی عقبترن. شما جلوی دانشگاه های آزاد که رد میشین تو محلتون، دختر پسرها رو میبینین با چه قیافه هایی. دولتی ها یه بار شسته ترن. خب؟ اما تو دانشگاه های دولتی، رشته های فنی و طب و فیزیک و اینا رو کاری ندارم. رشته های دینی، اگر تو رشته های دینی 10 تا استاد داریم که درس دینی میده، 9 تا و نصفشون زیراب حدیث رو میزنن. حدیث رو میزنن یعنی چی؟ یعنی میخوام بگن که فقط قرآن، فقط قرآن حرف کیه؟ عمر. یعنی 9 تا و خورده ای از استادای دینی مکتب عمر رو تبلیغ میکنن. دیگه غیر دینی ها چی؟ اولین خطر دانشگاه اعتقادیه. بچه ها، آمار بخوام بهتون بدم، اینجوری باید بگم، چند تا دختر میشناسی که هفته اول ترم 1 با چادر رفتن دانشگاه، تا آخر ترم با چادر رفتن؟ آمارش من باید بدم، بسیار بسیار اندک. اعتقادات یعنی بنابر اینه که بچه ها وارد دانشگاه میشن، اعتقاد توحید و نبوت و معاد و امامت و بعد اخلاق هم فرع بر اعتقادات، اینا رو از بچه ها بگیرن. چند درصد؟ درصدش رو نمیگم که وحشت نکنی. منی دارم باش صحبت میکنم، حاج آقا من با 500 نفر دید و بازدید و تلفن دارم، قطعاً 470 نفرشون جوونن، 30 نفرشون مثل شما پیر و بطل هستن. جوونو گذاشته این، یعنی ارتباطم میخوام بگم اینجوریه. من که آمار میدم آمار دقیقه. اولین خطر بچه ها تو دانشگاه اعتقادات و اخلاقه. دومین خطر که از این اون خطر اولی رو این میاره، اختلاط دختر و پسره. میدونی بچه چیکار میکنم استادای دانشگاه؟ بچه هفته اول که وارد شدن به من آشنایی، اینا رو میبرن اردو. تو اردو دختر و پسر با هم هستن. یک، تو اتوبوس جایی که اردو میبرن به عنوان آشنایی، آشنایی با دانشگاه. بعد یکی از کارهایی که میکنن اینه که دختر پسرها گروه های درسی تشکیل بدن با هم کار کنن. استاد حکم میکنه به پسرها و دخترها که شما یه گروه 5 نفری تشکیل بدین، 3 تا دختر باشن 2 تا پسر، 3 تا پسر باشن 2 تا دختر. اگه تونستین اینو بشکنین هنر کردین. بنده چند مورد به بچه هایی که خیلی به من نزدیک بودن سال اول و ترم اول که رفتن گفتم اگه بهتون پیشنهاد کردم با دخترها درس بخونیم، بگی ما با دخترها درس نمیخونیم، کار نمیکنیم، گروه پسرانه به ما بدید. میدون استاد چی گفته؟ گفته برو حذف کن واحدتو. واحد حذف کن یعنی چی؟ یعنی عقب بیافت دیگه، یعنی درستو حذف کن. یا باید با دخترها درس بخونی یا باید حذف کن. وقت با دخترها درس خوندن یعنی چی؟ دیگه بقیه شما میدونید، خانمان میدونن. اون بچه رو گفتم بره به خاطر اینکه اینا رو نشنوه. دومین خطر در دانشگاه که خطر 97-8% اختلاط دختران و پسران بی محابا. خیلی هم طبیعیه. چند سالته حاج آقا شما؟ پدر هستی. شما 48 سالته. احساسات مردانگی رو میبینی. یه پسر 18 ساله که چشم و گوش بسته بوده، صبح اومده شب رفته، فضای دینی دیده، همه دیده، یه مرتبه از 2 روز بعد اول مهر رفته اون فضا رو دیده، چه انتظاری ازش داری؟ یعنی اوج شهوت، اوج انحراف. لذا اینه که دوم گفتم از نظر ترتیب میگم، ولی اولین کاری که دشمن کرده اختلاط دختر پسره. بی قانون، بی محابا. اون وقت حالا میگم از چه راهی و چه راههایی این اعتقادات و اختلاط به مرور زمان 3 تا دیگه نکته میاره. یکی از خطراتی که هست، حالا شما اینو به من میخندیم بخندیم، رفتن به خارجه. الان تو این 2 سال اخیر به خصوص که خود گرونی شده، اندیشه مسافرت به خارج و رفتن در خارج درس خوندن بسیار 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 زیادتر شده. حاج آقا ما بچه داریم رفته تو تورنتو 10 سال درس میخونه، نماز شبش ترک نمیشه، نمیدونم جلسه هفتگیش ترک نمیشه، چادرش فلان شده، به همون اینا رو همه بلدم. اما on the whole یعنی در مجموع افرادی که رفتن خارج که من از 55 سال پیش شاگرد دارم رفتن، از 100 نفر خودشون سالم موندن، بچه هاشون از 100 نفر 5 نفر نموندن. تشویق نکنیم بچه ها رو به رفتن خارج، من میگم برید اما نمونید، دوره ببینید برگردید، اون وقت شما خانوما پوشک های بچه ها رو عوض میکنید، من هم یه نوع پوشک های بچه ها رو عوض میکنم. وقتی که دیگه به حرف میفتن که بابا میخوام برم، ماما میخوام برم دستشویی، میرن استفادهش که میکنه مسیحی ها خارجی ها بیدینا میکنه. حالا اینا رو کاری ندارم، این اندیشه رفتن به خارج باعث میشه که بچه ها اینجا بند نشن، مخصوصا از سال اول دانشگاه شروع میشه. چهارمین خطری که امروز هست اینترنت. کمتر هفته‌ای هست خانواده تلفن به من نزنن، مخصوصا درباره دخترانشون که چادر دارن مدرسه های خودمونی میرن، که اینا اینترنت از ما میخوان، موبایل های سیستم ایکس داریم، اپل ایکس داریم، من گیر نمیفهمم بلد نیستم، ایکس میخوان، 7 میخوان، 8 میخوان، اینترنت میخوان، میخوان من تو خونمون فضای اینترنت داشته باشیم، اینترنت میخوان. شما خسته ای، آشپزی کردی، ظرف شستی، رخت شستی، کارگر داشتی نداشتی، خوابیدی، مادر شما پدرم که همش دنبال یه لقمه نون حلال بودی، خوابیدی، بچه ها نیمه های شب از طریق اینترنت عشق بازی میکنن. یکی از بزرگترین خطرات چند سال اخیر اینترنته که متاسف هیچ کارم نمیشه کرد. هست دیگه، میخوام خطراتو بگم. و تو خونه ها شما بچه ها رو چند تا بچه میشناسید؟ همین بچه هایی که جای دیگه هستن که کاری ندارن، پدر مادرشون هم کمک میکنن، میگن اب نداره، لابلی لاب داشته باشی خوبه، دوست دختر داشته باشی، دوست پسر داشته باشی اب نداره، کی گفته بعد با هم درس بخونینا؟ همین بچه های خودمون نصف شب که شما خوابیدید کاراشون انجام میده. پس خطر چهارم اینترنت. یه نکته دیگه هم میگم، اخیراً شنیدیم بعضی از پسرها و دخترها، البته مثلا سال چهارم دانشگاه، سوم دانشگاه، یه خود بالاتر، خونه مستقل میگیرن تنها زندگی میکنن. شنیدی آج آقا اینو؟ بنده چندین نفر رو میشناسم، خانواده های مذهبی، دختر تنها زندگی میکنه، میخوام مستقل باشم، پسر تنها زندگی میکنه، میخوام مستقل باشم. من توی خطراتی که الان هست این 5 تا رو به عنوان شامل نوشتم، اول اعتقادات و اخلاق، دوم اختلاف دختر و پسر، سوم اندیشه رفتن به خارج و نموندن ایران، چهارم اینترنت، پنجم مستقل زندگی کردن و تنها زندگی کردن، که بعضی وقتا از بهترین خانواده های مذهبی بچه ها میخوان من راحت نیستم با پدر مادرم زندگی میکنم، میخوام برم مستقل بشم، چه کنیم؟ آقای حسینی خطاب قدیر و فدک، تو که ما رو به کلی ناامید کردی با این 2 تا بمبی که گفتی، 3 تا بمب، بمب موسیقی، بمب ربا، بمب اختلاط پسر و دختر که از همه بمبا خطرناک داره و همه چی توش داره، ما دیگه نمیتونیم کاری بکنیم. من معتقدم که میتونیم کاری بکنیم. کی گفته که کار ما اثر داره؟ اینو دقت بفرمایید. یه صلوات بفرستیم. دو تا مجتهد گفتن، یه مجتهد یه حرفی زده که به کام شماها قشنگتر میاد، یه مجتهدی گفته که اگر همه دنیا تاریکی مطلق باشه، در یک گوشه دنیا یه دونه شمع روشن کنی، ما دیگه تاریکی مطلق نداریم. یعنی یه شمع در هفت اقلیم چی داره؟ اثر داره. مشتهد اسمش چیه؟ میدونی؟ بگم چقدر بهم میدی؟ هیچی. اسمش آلبرت اینشتین. اسم فتواش هم ریلیتیویتیه، یعنی نسبیت. ریلیتیویتی یعنی نسبیت. یعنی تمام کارهای دنیا در عالم فیزیک نسبتاً اثر داره. خب، اما اون مجتهدی که از خودمون گفته، اسمش محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم، اون دقیق تر گفته. کی بلده؟ خیلی جالبه این. فمن یعمل، بخون، مثقال ذره خیرا یره. قانون قرآن قانون همیشگیه. قرآن گفته فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره شرا یره. یعنی خیر و شر هر دو چی میکنه؟ اثر میکنه. یک. دوم، غیر از این که اثر میکنه، ما تجسم عمل رو میبینیم. کار اثر داره. لذا بنده با اینکه به این فسادها بسیار 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 آگاهم و در جریان هستم و به روزم و آنلاینم و آپگریدم و اینا، اما کار را در کوچکترین مدلشم مؤثر میدونم. آقایان و بانو، در بچه های دانشگاه که رفتن کی بیشتر مؤثره؟ پدران. پدران بیشتر مؤثره. پدران از نظر تابلو و رونما مؤثرن. تو انبار و پشت پرده مادران بسیار مؤثرن. لذا تقاضا میکنم، دست شما آقایون رو میبوسم، کفش پای شما بانوان رو میبوسم، چون نامحرم. این کارو بکنی، همکاری کامل شوهران و زنان در مورد بچه‌هایی که دانشگاه رفت. این همکاری تابلو بزنیم یا یواشکی باشه؟ کدوم باشه؟ حتما یواشکی باشه. یعنی بچه قسم بخوره که اگر درد دلش رو به مادرش گفت، پدرش نمیدونه. به پدرش گفت، مادرش نمیدونه. اما حتما شما ریزکاری‌ها رو با هم صحبت کنید. به شرط اینکه شما پدران یه نصیحت از من گوش کنید. شما زود عصبانی میشین، زود تابلو میزنید. هر چقدر خبرهای بد اطلاع داشتی نشون نده. چون نشون دادنت برعکس. اولین توصیه‌ای که دارم، شورای پدران با مادران پنهانی برای این خطرات. مشاوره پدران با مادران پنهانی. ولی بچه باید هیچ وقت نفهمه که شما با مادران با هم مشورت میکنید. این کارو میکنی؟ بگو بارک. دو، شورای پدران با مربیان. مربی منم، من نوکرتم. مربی روانشناس در خدمت، هر چی تشخیص دادی. البته میگم با کسانی مشورت کنی که جنبه دینیشون ضعیف نباشه. این مربیانی که بعضی وقتا خارج درس خوندن، کلاسایی دارن، مشاوره هایی دارن، از معلومات اروپایی استفاده میکنن، اینا انحراف دارن. مربیان مذهبی و وارد مشورت کنی. پس یک، مشاوره پدران و مادران پنهانی. دو، مشاوره پدران درباره بچه‌ها با مربیان وارد دیندار. سه، حاج آقا پسرتون آخرین بچه‌تونه؟ این که امسال شما چند سالتونه؟ 60 سالتونه. پسرتون 18 سالشه، 17 سالشه. من چند سالمه؟ 72 سالمه. متعدد شاگردانی دارم، 16 ساله 17 ساله دبیرستانی، بهشون میگم شما شاگردای خصوصی من هستید، کار میدم انجام میدم، میارم تحویل میدم، تشویق میکنم، قربون صدقه شون میرم، میرن و میان. حاج آقا مطالبشون رو به منی که پدرشون نیستم میگن، مشکلاتشون رو میگن. دیروز یه بچه اومده بود، فکر میکنم 24 سالشه، گفت یه چیزی میخوام آج آقا بگم، هیچ که نفهمه. گفتم چشم. گفت به پدر مادرم نگیم. گفتم چشم. گفت چجوری مطمئن باشم؟ گفتم اگه مطمئن نیستی نگو. گفت دارم ازدواج میکنم، یه اشتباه در گذشته کردم، به تو هم نگفتم. با یه دختری ارتباط داشتم، سیغش کردم مدت ها. اگر این خانواده که رفتیم برای خواستگاری بفهمن، دیگه این دختر به من نمیدن، مشکل برام ایجاد میشه. حالا قای ندارم، من خیلی برخورد ملایم کردم باش. میخوام اینو بگم، شما باید یک کاری کنید با بچه‌تون جوری انس پیدا کنید که مشکلشو اول به شما بگید، حتی بچه نفهمه شما مشکلشو به مادرش گفتید. شما مادرها یک کمی دهن لقیتون رو محکم کنید، ببخشید اینجوری میگم، برای بچه خودت دارم میگم، به خواهرت هم نگو. شما خیلی به خواهرتون، به مادرتون، یعنی این سر بچه رو نگه دار. پس یک، شورای پدران با مادران پنهانی. دو، شورای پدران با مربیان. سه، انس پدران. من شغلم چی آج آقا؟ آخوندم دیگه، روز خونم، دیپلمم ندارم، دانشگاه هم نرفتم، دادی هم هستم، برخلاف شما که دادی تر از من هستی. بچه هامو کت شلوار پوشیدم، کروات زدم، بردم رستورانای درجه یک تو بچه که عقده پیدا نکنم، خودم مسافرت بردم، بچه هامو خودم بهشون گفتم اولین سفر یا کربلا یا مکه، بعد اروپا. پسرهای من همه جا تقریبا رفتن، اما اولین سفرشون مکه و کربلا بود. خودم الانم به بچه هم بگم بیاییم بریم مسافرت، حق تقدم داره با من اومدن، میدونم خوش میگذره. انستونو با بچه ها بیشتر کنید، مخصوصا شما پدران. مادران طبیعی انسشون، بچه ها دوری باشن که با شما محرمتر باشن. یه چیزی بهت بگم، فامیلت چیه؟ چند تا بچه داری؟ سیدی؟ دختر من همین الان هم خصوصی ترین مطالبی که داره اول با من صحبت میکنه، بعد با مادرش. یه جوری من رفتار کردم که بچه ها منو محرم خودشون میدونن. الان که داشتم اومدم یه کاری داشتم با یه کسی به اصطلاح از بچه ها، به دخترم گفتم بگو با بچه ها انس بگیرید، با بچه ها رفاقت کنید، با بچه ها گرم بگیرید، به بچه ها اظهار علاقه کنید، قربون صدقه برید. اثر داره، فکر نکن عادیه، اثر داره. با کدوم بچه ها؟ با پسرها. شما آقایون، شما پدران که بچه مشکلی داره اول به تو بگه، بعد به مادرش بگه، به مادرش قطعا میگه. این سه. چهار، اگر من بخوام این تجربه‌ام برای شما بگم، 4 ساعت صحبت میکنم، 5 ساعت. بنده در سال اینقدر بچه هامو در سابق مسافرت میبردم موقعی که مجرد بودم، که یادمه تو چند تا مسافرت گفتم بابا دیگه خسته شدیم بریم یه خود خونه اون تو ایرون. کار شماست. بچه احتیاج به مسافرت داره، احتیاج به تفریح داره، احتیاج به دیدن داره، احتیاج به دیدن فضاها داره. اون وقت در مقابل این که من مسافرت می بردم، 3 تا بچه‌هامو تو 10 سالگی، 12 سالگی، 13 سالگی یادم نمیره. سال 63 یه بچه هم 2 ساله، 3 ساله بود، یه بچه هم 5 ساله بود، یکیش 7 ساله. مراجع تقلیدی که استاد داشتم تو قم می اومدن تهران، اینا رو می بردم پیش مراجع تقلید، تو خونه اونا بازی می کردم، انس می گرفتم. محصر نیست؟ نفس اثر داره، رفت آمد اثر داره، مهمونی اثر داره، محبت اثر داره. الان من 72 سالمه، کادوهایی که بزرگان اساتیدم مراجع به من دادن همش دونه دونه یادم. عزیزان من، بچه ها رو با خودتون مسافرت ببرید. اینکه بچه ها رو اجازه میدین خودشون مسافرت برن چون شما نمیتونین ارضایشون کنین، میگه با رفقام میرم، میرن شما کمترین کاری که میکنن اینه که اونجا تریاک میکشن، این کمترین کارشون، کارهای دیگه هم میکنن. جمعی دخترم میارم چی بگم بهشون؟ اگر با خودت مسافرت ببری از این خطرات محفوظم. وقتی با خودت نبری این طبیعی احتیاج به مسافرت داره. لذا میگم مسافرت‌های خانوادگی در کنار مسافرت‌های خانوادگی جلسه خانوادگی. جلسه خانوادگی یعنی چی؟ نمیدونم. با بچه‌هاتون مشورت کنین. بچه‌ها دلون میخواد که هفته دو بار دو تا یک ساعت دور هم باشین. چیکار کنیم؟ بنده این کارو کردم. رساله، اخلاق، روزه، دو مسافرت‌ها هر روز بعد از صبحانه، قبل از اینکه سفره رو جمع کنیم ما جلسه خانوادگی داشتیم. یکی از بچه‌ها رساله می‌خوند، یه مسئله، یکی از بچه‌ها اخلاق می‌خوند، منم از روی مقتل برای بچه‌هام روزه می‌خوندم. جلسه خانوادگی مسافرت با بچه‌ها. وقت تو مسافرت برو کنار، تو بلد نیستی رانندگی کنی، ماشین رو خراب کردی، این چه نوع چیدمانی؟ اینجوری نکن. اشتباه هم میکنه تشویقش کن، کار یاد میگیر. به بچه ها مسئولیت بدیم. یادم نمیره آقایون، بچه ها وقتی دبیرستانی بودن بهشون میگفتن بچه ها مسافرت میریم، تو مسئول این هستی که استراحت کنیم، هر جا خسته شدیم بگیم ماشین رو نگه داریم، چای بخوریم، مثلا بریم توی قهوه خونه شام بخوریم، نهار بخوریم، استراحت کنیم. هر جا تو گفتی، تو مسئول خرید هستی، هر چه خواستیم بخریم تو بخر. تو مسئول کلاس‌های دینیمون هستی. مسئولیت به بچه‌ها بدیم. بچه‌ها میدونن من چرا موفقم؟ اگر موفقم به خاطر اینکه بچه از سر راه که میاد چهار بار باهاش رفت آمد میکنه بهش مسئولیت میده. حتی مسئولیت ممکنه مسئولیت مهمی نباشه، میگم تو مسئول تلفن زدن و اس ام اس زدن به بچه‌ها، تو مسئول منظم کردن این کتابخونه، تو مسئول تمرین درس ها، تو مسئول ضبط درس ها. مسافرت، جلسه با بچه ها و مسئولیت. پنج، حتماً هر کجا دوست داری. فکر نمی کنم کسی به من بگی که تو خودخواهی در این کار و دلت میخواد که همه بیان پیش تو. بابا نمیشه اصلا. این برای بچه‌تون در هفته یک کلاس دینی با مشورت مدرسه، با مشورت من، با مشورت خودت یک کلاس پیدا کنید بچه یه جایی بره غیر از تو، که اگه یه دردی داشت به تو نخواست بگی، به مادرش نخواست بگی، به اون بگی. مثل این بچه‌ای که دیروز سربازه، چند ماه بود من ندیده بودم، اومد گفت کارت دارم، نه خصوصی کار دارم، کسی نفهمه، چشم، حرفشو گفت، گفتم چشم. یک جلسه دینی در هفته هر چی قدم کارتون کارش زیاده سعی کنیم براش جور. آخرین مسئله، آخرین عرض، بچه ها را کلاساشون، حالا من 50% میگم عمدی، اینا تو دانشگاه میگه 8 تا 10 درس دارم دیگه، تا 12 آزادن، 12 دوباره کلاس دیگه دارن، مخصوصا اینجوری تنظیم میکنن. 50% میگن که تو این مدت بچه ها تو هم بلولن. برای بچه ها آخرین عرضم اینه که کار پیدا کنه، در هر رشته خودش دوست داره. سعی کنید اگرم خودتون کار دارید بهش حقوق بدید. خیلی منظم، حسین، حسن، محمد، چند ساعت غیر از دانشگاه آزادی در هفته؟ 10 ساعت. ساعتی مثلا میگم، ساعتی 5000 تومان بهت میدم، 50000 تومان میدم. دقیق قانونی، قانونی دقیق منظم. اگر برای بچه هامون کار پیدا کنیم دو تا خوبی داره، یکی وقتای اضافه شو مشغوله، یکی کار یاد میگیره در زمین کار. بچه ها الان از بس با اینترنت و با این موبایل و اینا ورمیرن، ارزه این که یه سفره بندازن نداره. بچه های قدیم اینجوری نبودن، هم دخترها هم پسرها. تقاضا میکنم همتون از من، مثلا بچه هایی که دورور من هستن گفتن کنکور، گفتن که جمعه و شنبه، پنجشنبه هم هست یا جمعه شروع میشه؟ پنجشنبه و جمعه، پنجشنبه و جمعه کنکور داریم. به بچه ها گفتم از کنکور مستقیما بیان خونه ما، خودتونو به پادگان امیرالمومنین و حضرت زهرا خطبه قدیر و فدک معرفی کنید. به نزدیکان گفتم حواستون به بچه ها باشه. کار برای بچه ها جزء اولویت های اول برادران من، خواهران من. وقتی بیکارم همه فساد از بیکاری در میاد. پس این شد شورای پدران با مادران مخفیانه. به من قول بده که به بچه ها نگی، به دخترت هم نگی، به بچه بزرگترت هم نگی، به مادرت هم نگی، به خواهرت هم نگی، فقط بین تو و شوهرت باش. قول به من بده. شورای پدران با مربیان بیرون، من در خدمتتون هستم، مدرسه در خدمت شما هستم، مربیان در خدمت شما هستم. خانوادگی، مسافرت، جلسه، جلسه دینی برای بچه ها هر کجا دوست داری. نمیگم همه رو بیارین پیش من خطاب قدیر و فدک درس بدم، هر کجا دوست داری یه جلسه در هفته بچه داشته باشه. و از بچه هم هی بپرسید چه خبر بود، که این تشویق بشه اگه مشکلی داره به شما بگه، شما بشید مشاورش. یک کار پول در بیار، حتی گاهی این کارو ما کردیم. پدرهای اومدن گفتن که ما دلمون خواهدشون کار بکنن، گفتم که چشم، ولی کار الان اینجوریه. پدرهایی رو من باعث شدم، پولو دادن به من، من پولو دادم به یه کاسب یا پولو دادم به یه نفر دیگه، گفتم یه کار فرهنگی به این بچه بده، حقوقش تو بده. سالها داشتم پدر یواشکی پولو داده به من، من دادم به اون فرد، داده به پسرش، ولی پسر الان منظم و مرتب، همه کارش در سطح خودش عالی بود. تو این کار هر کس با من مشورت کنه من در خدمتتون. اگر اتفاق ناگواری برای بچه‌تون افتاد عصبانی نشید. اگر مادر فهمید به شما گفت، شما خرابش نکنید. اگر شما به مادر گفتید، مادر خراب نکنید. تحمل کنید، با مشاورانی که دارید صحبت کنید که چیکار باید کرد. بدترین اتفاقات تو این زمان برای بچه‌هامون تو دانشگاه میفته. آخرین عرضی که دارم اینه که تو رو به خدا اگه بچه‌تون سال اول گفت من میخوام ازدواج کنم به ریشش نخم، استقبال کنم، خیلی هم عالی. اگر ما بچه‌مونو در سالهای اول فرهنگ کنیم ازدواج، حاج آقا مثل که تو دهات 50 سال قبل زندگی میکنه، آره من دهاتی هستم، تو خیلی شهری هستی. بچه‌ها رو بدین تو دهن گرگا، گرگای شهوت، از بین برن، همه چیشون از بین بره، به خاطر اینکه شما میخوای خیلی قانونی و رسمی و سطح بالا و اینجوری رفتار کنی. مجلس نامزدیش چجوری باشه، عقدش چجوری باشه. برای ازدواج بچه ها اگر خودشون احساس وظیفه کردن شما را به امام زمان، به قرآن، به تمام مقدسات مخالفت نکنید، حداقل مشورت کنید. خیلی مهم، چون بچه ها اولین اولویتشون تو دانشگاه ها الان مثل اختلاط و رفت آمد و ارتباط نامشروع با دخترانه. وقتی یه مقدار که ارتباط نامشروع پیدا کنن، عادت کنن، دیگه میگن ما برای چی ازدواج کنیم؟ نه کرایه خونه داریم، نه پول پیش خونه داریم، نه خرج داریم، نه شغل داریم، نه درآمد داریم، برای چی؟ مفت و مجان دخترها در اختیار ما هستن. اگر بچه بره تو این فاز دیگه نمیتونیم نجاتشون بدیم. لذا آخرین عرضم اینه اگر بچه ها علاقه من بودن گاهی گفتگو بکنید. حالا تا خواستگاری برید و انتخاب بشه، خدا هم گفته در قرآن، قرآن قبول داری؟ اینا چه قبول داری؟ گفته به این یکونو فقرا بقیه شو بگو یغنهم الله من فضل. بابا این قرآن گفته دیگه، حالا ما از قرآن دروغ نشنیدیم. بنده بارها شده دانشجویان شاگردانم در دوران دانشجویی از من قرض گرفتن، اصرار کردم که ازدواج کنیم، وقتی که عقد کردن در دوران عقد قرضش آوردن به من دادن. دیگه این احتیاج به گفتن نداره. و این یکونو فقرا یغنهم الله من فضله. هر زمینه از امشب تصمیم بگیرید بچه هاتونو بیشتر دعا کنید. به من بگو که دعای پدران بیشتر مستجاب، از من بپرس زودتر مستجاب میشه درباره بچه ها یا پسران یا مادران. اگه از مادران بپرسیم میگن مادران، ولی روایت و پیغمبر و امام و خدا گفتن دعای پدر با دعای مادر قابل مقایسه نیست. آمد خدمت پیغمبر، گفت آقا یا رسول الله، یه حاجتی دارم، مشکلی دارم، هر کاری کردم حل نشد. فرمود پدر داری؟ شما میدونی من به پسران چی میگم؟ پسرهایی که دوربرم هستن، نه پسرهای صلبی خودم. میدونی چی میگم؟ یادت باشه اینو حتما بگم. حضرت فرمود پدر داری؟ گفت نه، پدرم از دنیا رفته. گفت برو سر قبرش از روح پدرت بخوا، دعا کنه برات، حاجتتو میگیره. این یعنی چی؟ هم رضایت پدر از مادر بالاتره، هم دعای پدر. از اون طرف به ما گفتن احسان به مادر سه برابر احسان به پدر. برای اینکه رو تونم کم بشه، شما نگه که این آقا همش از بسم مرد سالاری گفت، احسان به مادر سه برابر احسان به پدر. سفارش دین و تجربه هم همینو تقاضا میکنم، بچه هاتونو روی دلسوزی دعا کنید و برای بچه‌تون خیر بخواهید. و این رفتارتون، تلفن منم آقا به همه اینا بده، دو تا تلفن که دو تایشو داشته باشن، یکیش اشغال بود یکیشو، تلفن رو داشته باشید، هر امری داشته باشید راجع به بچه‌ها من در خدمتتون هستم. تلفن بفرمایید، بچه‌تون اصلا بیارید به من معرفی کنید که توی کلاسای من باشه. اینو اصرار نمی‌کنم چون کلاسای دیگه من خود مدرسه داره. اگر بچه هاتون این کارهایی که میکنن تو مدارس کار کنن که اول فرستوانه، نامبر وانه، اولویت اوله. اگر نه تو بازار، تو هر کجا کار بر بچه ها پیدا کنید، بچه ها بیکار نباشن، این اولویته. توسلمون اینه. من الان خودم برای بچه های خودم من ناراحتم. حالا یک جون مریض انشالله شفا پیدا میکنه با دعای شما. ولی تا آخر عمر پدر مادر باید برای بچه دعا کنن. این دعا رو بخونیم برای امام زمان علیه السلام. بچه هامونو همین لحظه در عصر یک شنبه، یک شنبه مال دو نفر زن و شوهره، شما هم جلستون زن و شوهریه، این یک شنبه روز زیارتی امیرالمومنینه با حضرت زهرا. منم کارم خطابه قدیر و فدکه، یعنی امیر المؤمنین و حضرت زهرا سلام الله علیه. این دعا را با هم دیگه بخونیم، توسل کنیم به امام زمان علیه السلام و بچه‌مون رو بسپریم به امام عصر ارواح نافدا با جمله استغفار: استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ذو الجلال والاكرام و اتوب الیه. الهی عظم البلاء و برح الخفاء و انکشف الغطاء و انقطع الرجاء و ضاقت الارض و منعت السماء و انت المستعان و الیک یا رب المشتقى و علیک المعول فی الشدة و الرخاء. اللهم صل علی محمد و آل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر وهو أقرب. یا محمد و یا علی، یا علی و یا محمد، اکفیانی فإنکما کافیان، وانصرانی فإنکما ناصران. یا مولانا یا صاحب الزمان، الغوث الغوث الغوث، ادرکنی ادرکنی ادرکنی، الساعة الساعة الساعة، العجل العجل العجل، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بروح مؤسسين این مؤسساتی که برای ما کار کردن از دنیا رفتن، و به روح محدثین شیعه از کلینی تا مجلسی و از مجلسی تا شیخ عباس قمی، رحم الله من قرأ الفاتحه مع